دائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که عرض کردیم چه جور میتونه یک مرجع فتوا بده و مقلد تقلید بکنه، چون این فتوایی که مجتهد میده این فتوا حکم واقعی که نیست، حکم ظاهری. حکم ظاهری هم مشترک هست، ولی برای کسانی که در موضوع با این مجتهد مشترکن، اونی که وصلت الیه الاماره، خب این اماره براش حجت، اما اونی که لم تصل الیه الاماره برای او حجت نیست. مفاد این اماره در حق این حجته، در حق دیگران که حجت نیست. فضلا از این که یک شخصی فتوا میخواد بده در مواردی که ثمره عملی برای خودش نداره، در باب حیض، نفاس، مسائل مربوط به نساء، یا رجالی که مستطیع، اصلا این قبل از عرضم به حضور شما که مجتهد بشه، حج رفته، حجۃ الاسلامش انجام داده، خب این چه جور فتوا میده؟ یک جواب این بود که ما از ادله جواز تقلید یه نکته را استفاده میکنیم، و اون این که علم اجمالی مجتهد تنزیل شده به منزله علم اجمالی مقلد، فحص مجتهد به منزله فحص مقلد، یقین مجتهد، شک مجتهد، اماره ای که به مجتهد اقامه شده، همه اینا تنزیل شده به منزله یقین و شک و فحص مقلد. لذا مجتهد در واقع به جای مقلد میشینه و فتوا میده. خب این اشکالاتش، اشکالاتی که آقای صدر کرد، ایرادهایی که با آقای صدر وارد بود، همه گذشت. راه دومی که ارائه دادن این است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یا غیر ایشون فرمودن آقا درست است که اماره مختص مجتهده، اما مفاد این اماره حکم واقعیه، حکم واقعی هم برای جاهل جعل شده هم برای عالم مشترکه. خب این حکم واقعی مشترکه، این آقای مجتهد که عالم به حکم واقعی نیست، جاهل به حکم واقعیه. فرمودن نه، شارع اماره را علم تعبدی اعتبار کرده، یقین سابق را یقین به بقا اعتبار کرده، ظواهر را علم اعتبار کرده. وقتی اماره ای قائم میشه، من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع، این مجتهد عالم به حکم واقعیه. خب فتوا میده، چرا؟ چون مفاد این اماره حکم واقعیه. خب این را هم که علم اعتبار کرده، حالا فعلا ما اونجایی که اثر داره را فرض کنید، چون اشکال یک قسمتش اون بود، یک قسمتش اون که اصلا ولو اثر داشته باشه مشترک نیست، اما اون قسمت اثرش هم آقای خویی جواب داده، چون یکی از آثار جواز اخباره. این اماره ای که قائم شده از سفرت و فی ایامها حیضتون، این اماره برا خود مجتهد اثر داره، اثرش چیه؟ جواز اخبار. میتونه اخبار بده، بله، چون که اماره را شارع علم اعتبار کرده، این اخبار میده. وقتی اخبار کرد، مفاد این مخبرم به هم که حکم واقعیه، حکم واقعی هم که اون مقلد تقلید میکنه دیگه، فتوای مجتهد در حقش حجت، تقلید میکنه، چون فرض اینه که تقلید را قبول کردیم. این راه را آقای صدر سه تا اشکال میکنه، الان اشکالات منحصر به آقای صدر نیست، یکیش فقط منحصر به آقای صدره، اون دوتای دیگهش شاید از خیلی قبل هم اشکال کردن. اشکال اول این است که آقا کی گفته که معنای اعتبار اماره علمه؟ کی گفته اینا؟ کی گفته که معنای استصحاب علم به بقائه؟ کی گفته؟ دلیل حجیت اماره یا اجماع مثلا خبر ثقه ظواهر یا سیره هست یا آیات شریفه هست یا روایات. اگر آیات، ما هیچ آیه ای نداریم که خبر ثقه را علم اعتبار کرده باشه، هیچ روایتی نداریم که خبر ثقه را علم اعتبار کرده باشه، چون اولا این روایات که خودش خبر ثقه ای، بعضیاش هم سند نداره، اوناییش که ممکنه کسی استدلال بکنه، در دوره سابقه عرض کردیم لا عذر لأحد فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، کسی حق نداره، عذر نداره که تشکیک بکنه، یعنی عذر نداره که بگه آقا من شک دارم این درسته یا نه. این کجا میگه اعتبار علم شده؟ تشکیک عذر نیست، باید عمل کنی. یا امری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی مؤدیان. اینا ثقه هستن، هرچی از من نقل میکنن، هرچی که میگن از من نقل میکنن. نه جواز اخبار نداره دیگه، حجت فایده نداره، جواز اخبار باید داشته باشه که این عالم به حکم واقعی باشه. نه عنی و ادیان اتفاقا یعنی این به جعل حکم مماثل بیشتر میخوره، این به جعل حکم مماثل بیشتر میخوره. سیره هم که خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه استدلال میکرد، مرحوم استاد استدلال میفرمود که آقا اگر الان یک کسی از مولا خبر بده که مولا گفته فردا ساعت 8 بیاد، این ساعت 8 نره، میگه مگر به شما فلانی نگفت؟ مگه شما نمیدونستی که من گفتم بیا؟ مگه شما نمیدونستی؟ میگه نه. میگه عجیب، میگه فلانی به شما نگفت؟ میگه فلانی چرا گفت؟ پس میدونستی. این که وقتی میگه مگر نمیدونستی، او بگه نه، و مولا احتجاج میکنه که آقا مگه فلانی به شما نگفت، این معناش این است که یعنی قول فلانی را علم اعتبار کرده. این حرف در دوره گذشته عرض کردیم ناتمام. چرا؟ چون مگر فلانی به شما نگفت، اول که میگه مگر نمیدونستی، میگه نه. مگر فلانی به شما نگفت، نوع مردم در حالت عادی از قول ثقه یقین پیدا میکنن، اطمینان پیدا میکنن. شما الان مثلا میبینی که طرف بر میگرده میگه برای چی برگشتی؟ میگه بابام سفارش کرد گفت کتاب منم بیار. فلانی به من گفتی باید کتاب ببرم. اگر برگردی بهش بگی آقا، این آقا سه دفعه دیگه هم اتفاقاً از قول بابات نقل قول کرد، اشتباه نقل قول کرد، احتمال نمیدی اشتباه باشه؟ میگه چرا، احتمال میدم اشتباه باشه، احتمال میدم اشتباه باشه. وقتی میگه احتمال میدم اشتباه باشه، بگه نه من علم دارم، نه علم دارم. کجا؟ از کجای سیره عقلا آقای خویی شما در میاری که خبر ثقه علمه، اماره علمه؟ آقای نائینی از کجا در میاری؟ بله، عقلا طرف را معذور نمیدونن اگر مخالفت بکنه، خبر ثقه را قاطع عذر میدونه. بعدم اصلا در سیره عقلا، اغلا کتابچه که ندارن، ما باید مجعولات اغلایی را از آثاری که مترتب میکنن به دست بیاریم. اگر علم به واقع موضوع حکمی در سیره اغلا باشه، عقلا اون اثر را بار بکنن. جناب آقای خویی اصلا این بحث شما غلطه. چرا؟ چون اگر یک جایی باشه که علم به واقع اثر داشته باشه در سیره عقلا و عقلا هم اون اثر را بار بکنن، باز تازه ما کشف نمی کنیم که عقلا خبر ثقه را علم می دونه. نه، ممکنه علم ندونن، ولی چطوری که آثار واقعا بار میکنن، آثار علم به واقع هم بار میکنن. میگه اشکال داره؟ مگه اشکال داره؟ نه، عمده اونه. او اگر ثابت بشه باز کبرای شما درست نیست. یعنی ما قبول نداریم که اماره کشف بشه که این علم به واقع. نه، علم به واقع نیست. بله، ما این مقدار میفهمیم که آثار علم واقع بار میشه، ولی کجا در سیره عقلا علم به واقع ارزم به حضور شما موضوع اثره؟ ممکنه بگی آقا جواز اخبار، چون کذب را عقلا هم قبیح میدونن. کذب عقلا قبیح نیست. کذبی که داخل ظلم نشه، این با ضرب یتیم فرقی نمی کنه. این حرف فلاسفه و حرف مرحوم آقای مظفر در اصول فقه، اینا عرضم به حضور شما اینا محلی از اعراب نداره. کذب مقتضی قبح، ضرب یتیم نه، نه مقتضی قبح نه مقتضی حسن. اگر الان یک کسی بیاد بگه آخ آخ چه بارانی میاد، یا آقا دروغ گفتی، یا آره خواستیم بخندیم خواستیم بگیم، میگه نه 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 نه، کار قبیح انجام داد. چهار کرده لازم نیست که یک عنوان حسن برش تاری بشه تا بگیم کذبی که منجی نفس، کذبی که اصلاح ذات البینه، اینا به حساب یک عنوان تاری و عارض میشه که این کذب حسن میشه. نه، کذب با ضرب یتیم 5000 سال فکر بکنی هیچ فرقی نمیکنه. اصلا من چیزی در عالم سراغ ندارم یک فعلی که این مقتضی قبح باشه. بله، یا علت تامه است مثل ظلم، یا نه مقتضی است نه غیر مقتضی. خب الان این آقا عقلا حرام میدونه. اولا در سیره عقلا کذب شوخی را قبیح نمیدونه. من فکر نمی کنم که در سیره عقلا اگر کسی دروغی میگه که هیچ مفسده‌ای برش مترتب نیست، عقلا این را بیان مذمتش بکنن، تنقیسش بکنن، منفورش بدونن. نه، عقلا کذبی که فساد بر اون مترتب میشه را قبیح میدونن، و الا همه اینهایی که دلقه کن، همه اینهایی که به حساب چرت و پرت میگن، دروغهای معمولی میگن تو مجالس، اینا یکیسی نمیاد اینا را بگه آقا اینا چرا اینا را میگی بده. میگه آقا مجلس نشستیم یک گعدهی بکنیم. خب میمان شرعی، حالا ما اصلا قبول کنیم افروز که کذب در نزد عقلا قبیح. نه، کذب نه، ظلم قبحش عقلی عقلایی نیست. کذب، کذبی که برش ظلم مترتب نباشه، نه عقلایی هم نیست. عرض میکنم نه، یعنی افرست نه قبول کردیم، یعنی قبول کردیم عقلی، مقصودم همینه، یعنی حالا حرف دیگران رو قبول کردیم. خب حالا در ما نحن فی اگر یک کسی آقای خویی خبر بده بفرماید که بعد بگی آقا گفتن فردا حوزه تعطیله، میگه که فردا حوزه تعطیله؟ میگه بله. میگه یقین داری؟ میگه آره. میگه از کجا؟ میگه آسمان نیوز نوشته بود. آسمان نیوز چیه؟ میگه ولی نمیدونم گاهی ما آیا برگاهی یک چیزایی میفته روش نوشته آسمان نیوز. میگه آقا اینا رو بشقاب پرنده ها توش اشتباه زیاد در میاد. درسته، گاهی موقع هم درسته. تو یقین داری این مطابق واقع؟ میگه نه. میگه پس نگو، بگو فلانی گفته. یعنی بعد از آنی که او به شک افتاد باز میگه فلانی گفته. نمیدانه العهدتو علی الراوی. اگر آقای خویی 10,000 سال فکر بکنی که اغلا خبر سقرا علم میدانن، آخرش بنبسته. این هیچ حقیق به حساب مطابق واقع نیست. افروز که اصلا گیریم اغلا خبر سقرا علم میدونن، از که مثلا این به درد نمیخوره، چون یا اغلا آثار علم به واقع را بار میکنن یا آثار علم به واقع را بار نمیکنن. اگر آثار علم به واقع را بار میکنن، اصلا مهم نیست که علم بدانن یا ندانن. اگر آثار علم به واقع را بار نکنن، باز مهم نیست که علم بدانن یا علم ندانن، چون ممکنه بگیم علم میدانن ولی علم محدود، فقط به لحاظ آثار واقع علم میدانن. تعبد دیگه. میگه آقا الان روزه، الان شبه. میگه خب الان شبه، پس بریم عرضم به حضور شما نماز مغرب و عشا بخونیم. میگه نه بابا، الان شبه به لحاظ این که شبکارا به حساب حقوقشون دوبله دو برابره، الان به این جهت شبه. اطلاق تنزیل که ما نداریم آقای خویی. این چه حرف شما میفرمایید؟ این روایت که نیست، سیره اغلاست. ما باید ببینیم آثار چجوریست. لذا اصلا این بحث غیر از این که خودش درست نیست و اماره اعتبار نشده علم، غیر از این برفزم اعتبار شده باشه علم، این بحث اصلا به درد نمیخوره. چون ما باید ببینیم اون آثار مترتب میشه اندل اقلا یا مترتب نمیشه. نه، شارع ممکن، اقلا ممکنه بگن ولو علم نداری جواز اخبار داری. جواز اخبار هم مثل چطور این ولو خمر نباشه من براش نجاست جعل کردم. خب بله، اگر اقلا قبول بکنن بله دیگه، بدونی که بگه فلانی گفته خبر بده، یقینم نداره. بله اگر اقلا عرض کردم، اگه این در نظر چه اشکال داره؟ بله، یعنی عقلا محاله. همین عرض من همینه که آقای قوی چرا این حرفا رو میفرمایید؟ حرف من همینه جناب و استاد، چرا اینا رو؟ حالا ما که اینایی که من، چون علم رو باید سینه به سینه گرفت، علم از کتاب هیچ فایده نداره. کسی از کتاب ملا نشده. هر کس میگه من با مطالعه کتاب ملا شدم دروغ میگه. دروغ یعنی دروغ خبری. 500 سال کتاب بخونی، استعداد تمام دنیا رو داشته باشی، بهترین نویسنده ها سلیس کتاب بنویسن، از کتاب کسی ملا نمیشه. اینایی که کتاب های آقای خویی را میخونن، هیچ کدام بر مبانی آقای خویی مسلط نیستن. 90% اشکالایی که میکنن روی نفهمی کلمات آقای خویی. ما نه سینه به سینه، نه اینایی که عرض میکنن، اینا در واقع سینه به سینه، دهن به دهن. این حرف اگر اغلا عقلا مگه آقا نمیتونه شارع بفرماید ولو تو شک داری اخبار کن، اشکال داره؟ اغلا بگن ولو شک داری اخبار بکن، اشکال داره؟ بله، این در ما نحن فی جای شبهه نداره. لذا اصلا این بحث متا، اشکال ما این است که اولا اغلا غیر از جواز اخبار که اونم عرض کردیم، من حالا الان خیلی در مقام بیان این جهت نیستم که عقلا کذب را موضوعش را علم نمیدونن اصلا. حالا این کار نداریم یک کسی بگه آقا دیگه این خواهش میکنم تشکیک نکن. حالا نه، برفزم باشه، نه عقلا اماره را خبر واحد را علم میدونن، نه هم در مورد خبر واحد قائل به جواز اخبار. این اشکال اولی. اشکال دومی که کردن این است که آقا خب این حجج که فقط امارات نیست، استصحابم هست، قاعده طهارت هم هست، قاعده حیلوله هم هست، رفع ما لا یعلمون هم هست، وجوب احتیاط هم هست، در استصحاب کجا داره لا تنقض الیقین بالشک؟ ایشون می فرمود لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، یعنی تو الان یقین داری، یعنی تعبدن تو در صورت شک یقین داری. آقای شیخون الاستاذ مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای نائینی، از کجای این لا تنقض الیقین بالشک در میاد که تو الان یقین داری؟ از کجاش در میاد؟ اقلا که اصلا استصحاب ندارن، اصلا اقلا که استصحاب ندارن، هیچ اقلا نه استصحاب دارن، نه قاعده حیلوله دارن، نه قاعده طهارت دارن، هیچ که اصلا دیگه جای اقلا نیست، باید شرع در بیاره. در براعت باز کار خرابتر، رفع ما لا یعلمون کجا ازش در میاد علم، کل شیء لک حلال کجا ازش در میاد علم. دو تا عویسه هست، این دو تا عویسه الی یوم هازا نه کسی حل کرده، نه هم فکر میکنم قابل حل باشه. این فقط دست مبارک امام زمان سلام الله علیه را باید بوسید. هر کس دیگه غیر حضرت بفرماید این فنیان جواب نداره، بی خود خودش اذیت نکنه. یک شبهه ایش که من جایی ندیدم، شاید 25 سال پیش به مرحوم استاد عرض میکردم که آقا شما میگید قاعده مثلا خبر واحد، بیانه، زواهر، اینا علمه، اینا علمه. خب اینا علمه، الان بیانه قائم شد که این خمر کسی خورد، خب ای چرا لبش نجس میشه؟ شما میفرمایید که آقا بیانه را شارع اعتبار کرده علم به واقع. خیلی خوب، من علم دارم که این خمره، ولی نجاست اثر علم به خمر که نیست، نجاست اثر چیه؟ ملاقی خمره. این وجدانن که خمر معلوم نیست باشه، تعبدنم که خمر نیست، خواه چجور آثار خمر بار میشه؟ یک کسی اینا خورد چجور حد بخوره؟ بله در حرمت اون رو ما قبول میکنیم، حرمت ولو اثر خمر، ولی شارع وقتی که این را اعتبار کرد علم به واقع، علم طریقی، این در واقع مستحق عقابه، چون به هر جهت این یا متجریه یا واقعا به حساب عاصی. اما این را حد بزن آثار وضعی را بار بکن لب نجس میشه، اینا از کجا؟ اینا رو کی گفته؟ این یک اشکال. اون مربوط به چیز دیگریست، اون مال قسمت دوم، اون مال قسمت دومه که عرض میکنه
اغلا آثار رو بار میکنن.
خواهی که اغلا آثار بار میکنن که دیگه این ربطی به علم نداره. که شما عرض کردم فنیان شما میخواهی بگی که آقا این را چون اغلا علم به واقع اعتبار میکنن، پس اغلا اون که خب همون عرض کردیم اغلای آثار بار میکنن دیگه ربطی به این. من عرضم اینه، اگر چطور در اونجا آقای خویی به مسلک جعل حکم مماثل
مشکل رو حل میکنه، اغلا آثار رو بار کنن این میتونه تقلید کنه، میگه ما دنبال چی
هستیم؟ اصلا بس من تقلید نیست، اصلا من کار با تقلید ندارم.
الان مشکل اصلی اینه دیگه،
اصلا بابا ما از تقلید آمدیم بیرون، ما داریم این مبنا رو بررسی میکنیم که اماره اعتبار علم شده یا نشده. چون عرض کردم این تقلید، این عویسه تخریج فنیش چجوری، بهانه که مباحث مهمی که در جاهای طرح نمیشه طرح بشه. و الا حالا تخریج فنی تقلید چی اصلا؟ کسی این بحثا رو بکنه به نظر من باید ببریش تو زندان، چون اتلاف عمره. اینا بهانه ای که در این بحثا این مطالب اجتهادی گفته بشه، چون در مسائل مستحدثه که حالا چه میدونم در علم چیز فقه رسانه که از این حرفا گفته نمیشه، که تو چه میدونم فقه زباله که این حرفا گفته نمیشه، که اینا مال فقه ارزم به حضور شما طهارت و نجاست و این هاییست که اینا هسته که این گیر و گوراره داره دیگه. خب پس بنابراین این یه عویسه که شما آثار واقع چطور بار میکنی، یه از عویسه دیگه از اون بره که الان آقای صدر اشکال کرده، که عرض کردم این اشکالم بله قطعا قبل از اونه که آقای صدر متولد بشه این اشکالات بوده. اگه جعل حکم مواصل باشه خوبه، چون جیم بگه این خمر، خب وقتی که این در شارع اعتبار کرد تعبدن خمر، تمام آثار خمر بار میشه دیگه. یکی از آثار خمر چیه؟ اینه که کسی که بخوره حد بشه دهانش نجس میشه. نه ما فعلا قبل از کشف خلاف رو میخوایم ببینیم که آثار در حین جهل. خب این که ما یقیناً که نه، این که خمر که معلوم نیست باشه، تعبدم که نکرده خمر رو چطور میخوای انشاءاللهش بزنی؟ حتی اطلاق تنزیل، اطلاق تنزیل میگه آثار علم بار بکن، نمیگه آثار واقع بار بکن. که بابا چهار تا مرحله، هیچ مرحلهش آثار واقع نیست، اون آتنجیز و تعذیر، فوقش جواز اخبار، فوقش همه آثار علم بار بکن. اشتباه کرد آقا، حکم ظاهری باید موضوعش محقق بشه یا نه؟ علم به خمریت که موضوع نجاست ملاقی نیست، شرب ملاقات با خمره. نفرموده هر کس علم به خمر داشته باشه ولی لباسش به چیزی که علم به خمریتش داره بخوره لباسش نجس میشه. ملاقات با خمر، نه خمر معلوم. خیلی خمر نیست اصلا، معلوم کاره ای نیست. شما جهلم داشته باشه که این خمره یا نه، نجاست هست. بله حرام نشه. بله این عرضم به حضور شما یک عویسه نسبه، یه عویسه از اون بره که الان آقای صد به اون ورش متوجهه، به این ور عویسه، که آقا قاعده طهارت میگه آقای مشکوک الطهاره طاهره. ما به ایشون عرض میکردیم آقا این طاهره چطور تو جوازه اخبار میدی؟ چطور منجزه؟ چون تنجیز جواز اخبار اثر علم به واقعه، اثر واقعه که نیست. شارع میفرماید این حلاله، این طاهره، نفرموده که تو علم به طهارت داری. آقای صد به این گیر میده که ما عرضم به حضور شما قبل از آنی که این کلمات رو در کلمات آقای صد ببینیم، شاید در بله دیگه 27 سال پیش این جمله رو عرض میکردیم. ایشان میفرمود که وقتی که این طاهره، پس من علم به طهارت دارم. طهارت تنزیلیه، علم به طهارت وجدانیه. ایدن اون بحثی که اماره چطور قائم مقام قطع موضوعی میشه، که مرحوم آخوند رحمت الله علیه میفرماید یک راه حلی در حاشیه بیان کردیم، در کفایه اشکال میکنه. در حاشیه میفرماید بنابر مسلک جعل مؤدا، وقتی که این مؤدا تنزیل شد منزله واقع، از باب اطلاق مقامی کشف میکنیم که قطع به واقع تنزیلی را شارع تنزیل فرموده به قطع به واقع حقیقی. بعد این را در حاشی در کفایه اشکال کرده. مرحوم استاد رحمت الله علیه اینا نمی فرمود که اطلاق مقامی و اینا، نه، کاری با این جهت نداشت. ایشون حرفش این بود که الان این میکروفون جلو من، علم دارم به این میکروفون. اگر شارع اومد تنزیل فرمود که این میکروفون پتوست، من علم به پتو دارم که روبرومه، منتها پتو تنزیلیست، علم که حقیقیست. این یک عویسه ایست که فنیان جواب آقای تبریزی درست نیست. مرحوم آقای آخوند اشکال کرده، آقای خویی اشکال کرده، تمام این آقایون مدققین همه موافق آخوند بودن که اشکال وارد. ولیکن این حرف آقای تبریزی را اگه کسی قبول نکنه، اصلا رساله نمیتونه بنویسه، هیچ کارم نمیتونه بکنه. چرا؟ چون شما الان استصحاب میکنی خمریت این را. خب شارع میفرماد این خمره، حرمت رفته روی چی؟ روی شرب خمر. شرب خمر حرامه، لازمه عقلی این که این خمر باشه اینه که من شرب خمر کردم. چطور شما در استصحاب خمریت قبول میکنی که شرب خمر ثابت میشه؟ یا دستت زدی به خمر، خب شارع فرموده این خمره، موضوع نجاست چیه؟ ملاقات با خمره. خب کی گفته تو ملاقات با خمر؟ هیچ کس اشکال نکرده، همه گفتن آقا وقتی که استصحاب گفت این خمره، ملاقیشم نجس. اینا به نفع مرحوم استاده. اما عرض کردم باز از اون ور وجدانن آقای تبریزی اگر شارع تنزیل فرمود این میکروفون پتوست، علم من به پتو علم حقیقی نیست، علم من به پتوی تنزیلیه. شارع فرموده علم به پتوی حقیقی باید داشته باشی، یه تنزیل دوم میخواد. حالا عرضم به حضورشون، من تا عرض کردم این را کسی مثل مرحوم آقای آخوند، مثل مرحوم آقای خویی رد بکنه در اون استصحاب بقای خمریت برای حرمت شرب، برای نجاست ملاقی گیر میکنه. کسی مثل مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه قبول بکنه، خب این بازگیر میکنه که آقا وجدانن تنزیل میخواد، چون تعبد یک ذره ما نمیتونیم این ورون ور بکنیم، تنزیل میخواد. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اون در حسن قبل گفت.
خب همین میخوام بگم همون اینجا هم میگه.
نه.
چرا نمیگه؟
به خاطر نظامش.
بله.
به خاطر نظامش میگن صحیح. چون باید یه چیزی را صحیح قرار بدن. چون به هر جهت در
حفظ نظام تو اینجا هم میشه چیز شد.
بله دیگه، چون در برای معیشت زندگی، چون قطعا جامعه احتیاجی به نقل و انتقال داره. یه اسبابی برای نقل و انتقال باید قرار بدن. بیار. عقل که نمیگه بیع لازم، عقل نمیگه بیع فاسده، نمیگه بیع صحیح، کاری نداره اصلا.
بعد عویسه ای که بعد دنبال حلش باشیم اینه که امروز فرمودید علم تعبدی چجور میشه برش امور رو بار کرد، درسته؟
آثار واقع رو
همون دیگه، یعنی آثار رو برش بار کرد. آثار
نه آثار علم رو،
آثار نه آثار خمر دیگه.
آره آره آثار
فرمت تفضیل اطلاق تنزیل باز نمیشه؟
نه رفت به اطلاق تنزیل ندارم.
از ذات چیز باشه، ذات امور، امور ذات اضافه باشه،
آثار علم باشه، چون خود علم اثر داره.
خواهم این، یعنی ما
اگر علم اثر اصلا نمی داشت
حتی نسبت به مضافون الیهش بار
بشه. او که خیلی خرابه. بس دیگه الان بحثی که گفت که این کتاب حسنه، اگر آمد گفت این حسنه یعنی کتاب مال اونه، پس قرار باشه این توشه مثبتات حساب هم میشه حجت دیگه. چرا میگن مثبتات حساب حجت؟
خب همین دیگه، اونجا میگن چون اطلاق تنزیل نداره.
اطلاق تنزیل نداره، نه عقلا محال نیست، ولی میگن اطلاق اینجا رو شامل نمیشه. اطلاق داریم، اطلاق میگه فقط آثار واقع را بار بکن، نگفته آثار لازم واقع را بار بکن، چون او اثر لازم واقعه، او که اثر واقع نیست.
این نجاست که وسیله ملاقات با خانم علم هیچ تأثیری نداره؟
نه،
کسی که نمیدونه
هیچ. خب نجاست دیگه، منتها معذور، کاری نداره اصلا. پس اگه اینطوری میشه این همه که میگه ای بابا من بعدا فهمیدم این
دست دخالتی داره،
هیچ دخالتی نداره.
و این که شما
علم دخالتش اینه که علم الان در زندگی مضر، چون عالم در این دنیا جا نداره. حرمت، چون حرمت اثر مستحقاق عقاب اثر واقع نیست، اثر علم به واقع. نه اگه فرض اینه که او رو ما قبول کردیم که آقای خویی میفرماد یه علم واقع، علم واقع.
من این شعار وقتی که میگه شما علم داری به خمر، چی رو به لحاظ آثارش میخواد ما رو؟
آثارش تنجیز و تعذیر، جواز اخبار،
فقط همین دیگه. اون
تو بله دیگه، چون اثر دیگه نداره.
با این فرمایش آخرتون پس در با این در تناقض میشه، شما دفاع کنید مرحومای تبریزی در این قسمت
از اون ور. گفتم اگه اعتبار کرد این را به منزله واقع، آثار علم میشه بار کرد.
شما فرمودید در استصحاب خمریت بعد این چطور میخواد فتوای بنویسید؟ بعد این بگیم وجدانن علم دارید اینجا.
خب وجدانن علم دارد. او که حرفهای تبریزی رو ما قبول نکردیم که. او از اون وره تا حرفهای تبریزی. اگر گفت این خمره، پس وجدانن علم به خمر داره. ولی از اون وره نشون نگفته اصلا. چون از اون وره گفته که آقا وقتی که من یقین دارم این خمر چی، وقتی که شعار تنزیل کرد که این خمره، پس من علم دارم به خمر. و از اون ورش برای جعل مماثل خوب.
این جاهایی که دارن در واقع مثلا تمسک میکنن به یه اطلاقی، حالا اصلا اطلاق الان فرض نکنیم، اون تو اطلاق رو میخوایم بازش بکنیم، یکی آثار مستصحب رو باز بکن، آثار نفسش باشه، یا آثار مثلا فرض کنید
خب اطلاق که نمیگه آثار
نه میخوام ببینم این
خیر اطلاق، اطلاق نداره.
اینو میخوام سوال کنم، این اطلاق مقامی
عزیز نیست؟ اطلاق مقامی، اطلاق مقامی وقتی است که لغو باشه.
خب اگر نه مثلا به فرض بیاد اینجوری تصریح بکنه، ما تو شما فرض بکنید اطلاقه،
یکی اطلاق نمیشه اصلا. اگر گفت که آقا احل الله البيع بعد میگه که تو میگه اون آثار اون خونی هم که این بیع در او واقع شده، میگه او آثار بیع یعنی تو آثار اون خونیه، اصلا ربطی به اطلاق نداره.
اطلاق مقامی هم نمیگه،
اطلاق مقامی عرب. اطلاق مقامی وقتی است که اون لغو باشه،
فقط در خصوص لغو.
بله دیگه، چرا لغو باید باشه یا ملازمه عرفیه داشته باشه؟ اطلاق مقامی خلاف چیز دیگه، خلاف اصله.
من میدونم، خواستم ببینم اینجا رو بهش میگن اطلاق مقامی یا نه.
اگر چنین چیزی باشه این اسمش اطلاق مقامی، اطلاق لفظی نیست که تو آثار واقع رو هم بار بکن.